خب سلام به همگی، خیلی خوش اومدین. خواهش میکنم که پیام بدین اگه صدای من میاد، مطمئن باشم که ارتباط برقراره. ممنون ممنون، مرسی. خب امیدوارم روز خوبی داشته بوده باشید. تا الان یه برنامه دیگه کوتاه با هم دیگه داریم، این دفعه در مورد چابکیه که بارای پیش با هم دیگه ما داریم مختصر پیش اومد، یه صحبت های کردیم، حالا یه ذره مفصل تر بریم سراغش. ببینید، اولین نکته که به نظر من باید واقعا در موردش صحبت بشه قبل از اینکه هر چیزی بتونیم در مورد چابکی بگیم، اینه که منظور اون از چابکی چیه؟ اصلا چجوری تعریفش میکنیم؟ تعریف کردن هم با توصیف کردن فرق میکنه. میدونین مثلا اگه من بگم فلان چیز میتونه باعث موفقیت پروژه ها بشه، من تعریفش نکردم دیگه، توصیفش کردم، یکی از ویژگی هاش هم توصیف نکردم، نه اینکه همه جنبه هاشو. حالا تعریف چابکی چیز پیچیده ای نیست. چابکی، اجایل بودن، یه شیوه تولید محصول پروژه است. خب در مورد مدیریت پروژه نیست، روی مدیریت پروژه اثر میذاره، ولی موضوع اصلیش تولید محصوله، اینکه محصولمون رو چجوری بسازیم. حالا برای ساختن محصول ما دو روش کلی داریم. یه روش اینه که فرض کنیم مثلا می‌خوایم یه موشک بفرستیم فضا. خب من که بتونیم این کار رو بکنیم، آدم باید بشینه از روز اول حسابی فکر بکنه، به همه جنبه‌های اون فکر بکنه. مثلا فرض کنید اون روری که به مریخ فرستاده شد، همه چی اونجا فرق میکنه، گرانش فرق میکنه، مواد شیمیایی تو اتمسفر فرق میکنن، یعنی هیچ کدوم از پیش‌فرض‌هایی که تو حالت معمولی باشون سر و کار داریم اونجا وجود نداره. پس همه اینا هم میتونه باعث شکست بشه دیگه. برای اینکه شکست نخوریم، اون هزینه خیلی خیلی زیاد هدر نره، باید بشینیم به همه جنبه‌هاش فکر بکنیم خیلی دقیق، باید آدمای متخصص بیاریم از رشته‌های مختلف، به اندازه کافی در ابتدای کار باید وقت بذاریم و تعیین بکنیم که این دقیقاً چه محصولیه که ما رو میتونه به سرانجامی که می‌خوایم برسونه. باید تعیین کنیم کاملاً. به این روش میگیم متعین، پردیکتیو. می‌خوایم پردیکت کنیم که در آینده چه ارتباطی بین اون محصول کامل شده، پردیکت پیش بینی، بین محصول کامل شده و نتایج اون وجود خواهد داشت. این یه روشه که در مورد اکثر محصول ها وجود داره. یه پل میخواییم بسازین، کارخونه بسازین، ساختمون بسازین، اکثر چیزا. حالا یه جایی ما به مسئله میخوریم، اون جایی که به مسئله میخوریم اینه که موفقیت بعضی از محصول ها، یعنی ببینیم این به ارتباط بین محصول پروژه و موفقیتش بستگی داره دیگه، نتایجی که از اون میگیریم. موفقیت بعضی از محصول ها به اندازه کافی عینی نیست. چون وقتی یه روور میفرستین مریخ، موفق شدن نشدنش کمابیش عینیه، حالا نه 100%، یا اینکه یه پل وقتی میسازین کمابیش عینیه، یا حداقل میتونیم این تا حد خوبی عینیه. ولی یه موقع هست میان یه نرم افزار میسازیم بفروشین به کاربر نهایی، چیزایی مثل نتفلیکس و اسپاتیفای و فیسبوک و ردیت و خیلی چیزای اینطوری، لینکدین. اینکه اینا چه وقت میتونن موفق بشن خیلی خیلی پیچیده است، به خاطر اینکه به پسند آدمیزاد ربط داره و اینکه آدما چه موقعی از یه چیزی خوششون میاد خیلی چیز پیچیده ایه. در مورد یه آدم وقتی فکر میکنیم خیلی پیچیده است، وقتی در مورد مجموع آدم رو فکر میکنیم، با اینکه میشد به صورت تئوریک بیان همدیگر رو خونسا بکنن و ساده بشه، ولی ساده نمیشه، حتی پیچیده تر هم میشه، به خاطر اینکه رو همدیگه تأثیر میذارن. حالا چی کار میشه کرد؟ اینجا مشکل اینه که اگه ما بخوایم تعیین کنیم از ابتدا که محصول ما باید چی باشه، آخر کار که برسیم و بدیمش به کاربر نهایی ممکن موفق نشه. چرایش هم هیچ وقت نمیفهمیم با قاطعیت بالا. حالا مثلا ممکنه برین یه سری از این کتابای خیلی بازاری که الان وجود دارن، مثلا کتابایی که در مورد اپل و چی بود اسمش، استیو جابز و اینجور چیزا می نویسن، کتابای خیلی سطحی، اونها رو میخونین، کلی میان توضیح میدن که آره این کار کردن باعثشون موفق بشه. ولی خواننده‌ای که انتقادی فکر بکنه با خودش معمولا اینو میگه که خب اون این کار که کردی گفتی دقیقاً ارتباطش با این چی بود؟ اگه شکست خورده بود هم میتونستی بگی دقیقاً این کار کردن باعث شد شکست بخوره، دقیقاً به همون اندازه به شکست خوردن ربط داره که موفقیتش ربط داره. یعنی طرف میاد واقعیت هایی که اتفاق افتاده، شواهد رو میذاره کنار هم، نتیجه هم که داره میگه خب این باعث خون شده دیگه، این نشد توضیح که خیلی پیچیده است. خلاصه به خاطر اینکه پسند آدمیزاد اینجا وجود داره. حالا راه حل چیه؟ راه حل اینه که ما متعین پیش نریم. اگه بخوایم تعیین کنیم از ابتدا به مشکل میخوریم، پس میایم به جای اون یه شرایطی فراهم میکنیم که بتونیم آزمایش خطا کنیم. حالا اینکه آزمایش خطای دقیقاً چجوری خودش بحث زیاد داره. ما میایم یه زیر مجموعه از محصول نهایی رو تعیین میکنیم، میسازیم، نشون میدیم به یه سری کاربر و بعد اونا رو مشاهده میکنیم. این مشاهده کردن ما میشه بازخوردمون. میشه سوال هم پرسید ولی اون بهترین نوع بازخورد نیست. بعد از اون بازخوردی که گرفتیم، لطفاً به این قسمتش خیلی دقت کنیم، این واقعا کلیدیه، از بازخوردی که گرفتیم به عنوان سرنخ استفاده میکنیم برای اینکه ببینیم در آینده باید چی کار کنیم. خیلی از پروژه ها بازخوردی که برای چابکی در نظر میگیرن، بازخوردی که بیان بر اساس اون کاری که قبلا انجام شده رو اصلاح کنن. این اون چابکی که در نظر داریم، این اون تطبیقی پیش رفتنه نیست. کار قدیم رو اصلاح کردن چیزی که تو هر پروژه انجام میدیم، چیز خاصی اصلا نیست. ما تو پروژه های چابک میخواییم راهمون رو پیدا کنیم با سرنخهایی که پیدا میکنیم. یعنی ما پس شرایط رو فراهم کنیم طوری که بتونیم هی سرنخ به دست بیاریم، نگاه میکنیم میبینیم خب مردم از این جنبه کار بیشتر خوششون اومد، شاید ما بتونیم بیشتر روی این تمرکز کنیم، قابلیت های مرتبط با این رو بعدن زیاد کنیم. این میشه شیوه تولید محصول تطبیقی، ادپتیو، که بهش چابک هم میگیم. این شد تعریف چابکی. اگه یه پروژه تطبیقی پیش بره چابکه، اگه متعین پیش بره چابک نیست، به همین سادگی. ولی حالا مشکلی که وجود داره اینه که وقتی توی خیلی از گروه ها میرین، توی خیلی از مقاله ها میرین، توی حتی خیلی از کتاب ها و مراجع میرین، میبینین که تعریفی نمیدن از چابکی، از زیر شونه خالی میکنن، یا حتی تعریف های خیلی عجیب غریب میدن. مثلا یه چیزی که فوق العاده رایجه اینه که خیلی جاها میگن Agile is a mindset، چابکی طرز فکره. خب این اصلا تعریف نمیشه واقعا. هیچ چیزی طرز فکر نیست. یه چیز طرز فکر خاصی میخواد، لازم داره، یا طرز فکری به وجود میاره. خودش باید یه چیزی باشه که بعد یه تناظری بین اون چیز و طرز فکر به وجود بیاریم. چیزای دیگه هم گفته میشه، مثلا اینکه چابکی یعنی اینکه پذیرای تغییرها باشیم. این تو همه پروژه ها هست. تغییر تو همه پروژه ها هست. اصلا پروژه بدون تغییر نداریم. چابکی توش تغییر مهمه، ولی رویکرد خیلی خاصی داره به تغییر. اون خاص بودنش رو ما باید بیان کنیم توی تعریفمون که به بیراهه نریم. حالا چرا، دلیلش چیه؟ نبود تعریف و تعریف‌های اشتباه. این سوال خیلی مهمه. جوابش از نظر من اینه که عده زیادی هستن متاسفانه خواستن از آب گلالود ماهی بگیرن به قولی، و برای اینکه گیر نیفتن بهتره براشون که اون کاری رو که دارن میکنن تعریف نکنن. این اتفاقیه که توی حکومت‌های استبدادی هم میفته، توی کالت ها میفته، کالت نمیدونم بهترین ترجمه‌اش چی میتونه باشه، توی مذهب میفته. حالا دوباره برمیگردم به این ماجرا. ولی به هر حال این راه فراره، اینکه تعریف نکنیم. من که شما اگر چیزی رو تعریف بکنیم بعدا پایبند میشین بهش و قابل قضاوت میشه. آدم ها میتونن ارزیابی کنن ببینن اون چیزی که شما این همه پول صرفش کردین آیا واقعا چابک هست یا نه، و بعدا بیان بگن خب حالا این چابکی آیا به نتیجه بهتر گرفتن کمک کرده یا نه. یعنی شما وقتی همه چی رو مبهم میکنین این ارزیابیه نمیتونه انجام بشه، فقط یه پولاییه که میاد و میره. حالا شاید تعجب بکنین ولی خوشبختانه یا متاسفانه بخش عمده از صحبت من امروز در مورد این جنبه های اجتماعی و سیاسی چابکیه، به خاطر اینکه اینا هم که بیشترین تأثیر گذاشتن روی این ترکیبی که میبینیم و این تب و تابی که به وجود اومده بود. حالا یه مرحله برگردیم عقب. با اون تعریفی که در مورد چابکی بهتون دادم، هر پروژه‌ای نیاز به چابک بودن نداره و هر پروژه‌ای نمیتونه چابک باشه. ما این دوتا عامل رو داریم. یک، بعد ببینیم آیا بهش نیاز داریم، یعنی آیا ما با پسند آدمیزاد سر و کار داریم یا نه. مثلا نرم افزار خب حالت متداول چابک بودنه دیگه، سیستم چابک برای نرم افزار به وجود اومدن. آیا هر نرم افزاری باید چابک باشه؟ نه. شما وقتی نرم افزاری دارین می‌نویسین که توی ماهواره استفاده بکنین با پسند آدمیزاد سر و کار نداره. این مسئله کاملا فنیه، کاملا عینیه. ارتباط بین محصول و موفقیتش کاملا عینیه. حالا کاملا یعنی تا حد خیلی زیادی، نه 100%. برای همین بهتره که متعین پیش بره، چون سیستم های متعین سرراست‌ترن و میتونن با اتلاف خیلی کمتر پیش برن. سیستم های تطبیقی میدونیم مثل موجود زنده که تکامل پیدا میکنه، همون تکامل داروینی، مشابه اون اینجا وجود داره. تکامل موجود زنده هم به هیچ وجه بهینه نیست. توی همه موجودات زنده ما چیزهای خارق‌العاده‌ای داریم ها، ولی فوق العاده اتلاف زیاده، به خاطر اون سیستم تکاملیه که توی موجودات زنده بوده. حالا یک، اینکه پس ما هر جایی نیاز نداریم چابک باشیم، به این مفهوم تطبیقی پروژه رو انجام بدیم. و دومی که هر جایی امکانش رو نداریم، برای اینکه اگه یادتون باشه ما وقتی میتونیم تطبیقی پیش بریم که بتونیم پروژه رو مرحله به مرحله ببریم جلو، تو هر مرحله یه چیزی داشته باشیم که بدیم کاربر نهایی باش بازی بکنه، بعد ما نگاه کنیم ببینیم داره چی کار میکنه. شما این کار با نرم افزار میتونیم بکنیم، میتونیم ورژن های مختلف نرم افزار داشته باشین، هر دفعه یه سری قابلیت بهش اضافه کنیم. بر همین که انقدر نرم افزار گزینه خوبیه برای چابکی، ولی برای ساختمون مثلا شما نمیتونین این کار بکنین. وقتی فونداسیون ساختمون کامل شده باشه این چیز قابل استفاده ای نیست برای کاربر معمولی. این مهندس میفهمه چه خبره، ولی کاربر معمولی که نمیفهمه، نمیتونه بازخوردی بهتون بده. بازخورد مفیدی که آینده رو بتونه نشون بده توش به وجود نمیاد. و متاسفانه اکثر محصولا اینطورین. اکثر محصولا بهتون امکان اون نوع آزمایش و خطایی که تو چابکی نیاز داریم رو نمیدن. حالا ما یه روندی داشتیم که جایی به وجود اومده، چابکی به این مفهومی که امروز میدونیم. حالا تعریف کلی که بهتون گفتم کاملا مشخصه که این نوع تولید محصول همیشه در طول تاریخ وجود داشته، ولی این نوع مدل سازی شده اخیرش که مال حدود 20 سال پیشه، این یه جایی به وجود اومد، بعد یه دفعه‌ای خیلی مد روز شد، خیلی بعد گنده‌تر و گنده‌تر شد، بیشتر و بیشتر مد روز شد، تب و تاب خیلی شدیدی براش به وجود اومد و بعد دیگه از اون قله افتاد به پایین. به نظر من قلهش حدود مثلا 2 سال پیش بود 3 سال پیش بود، الان دیگه رو به افوله. اینم که میگم در مورد خود قابلیت های چابکی نیست، سیستم های چابک مثل هر چیز دیگه ما هم نکته های جالب و مفید داشتیم، هم نکته های ناجالب داشتیم. این دوتا هر دو قابل بررسی هم، ما میتونیم جالباش رو نگه داریم، استفاده کنیم، باید بکنیم. ولی یه نکته که من خیلی خیلی برای من مهمه اون تب و تابی که هلوهوشش به وجود میاد و انتظارهای نامعقول ایجاد میکنه و بابت اون انتظارهای نادرست خیلی ها هستن که صدمه میخورن. شرکت هایی هستن که هزینه اضافه میکنن، پولشون رو دور میریزن، آدمایی هستن که مهارت‌هایی رو یاد میگیرن که بعد چند سال از مد میفته به جای اینکه مهارت‌های پایدارتر به دست بیارن و خیلی مشکله دیگه. حالا من یه رو پرف زدم همین سرعت، سعی میکنم یه دار کوتاه‌تر برم جلو که برسیم به پرسشا. نظر من مقدمه همیشگی رو هم نگفتم برای کسی که قبلا اینجا نبودن، هر پرسشی هر موقعی داریم میتونیم اونجا بنویسیم. اگر موضوع پیشنهادی دارین هم حتما یادداشت بکنیم برای جلسه های بعد. حالا برگردیم عقب، اصلا چجوری به وجود اومد؟ ببینید در مورد برنامه نویسی وقتی فکر میکنیم، وقتی خیلی خیلی بریم عقب، نوع برنامه نویسی واقعا با امروز فرق میکرده. خیلی ازتون احتمالا میدونی که حافظه کامپیوتر چیه دیگه، یه عنصر الکترونیکیه که یه سری داده و دستورالعمل رو میتونه تو خودش ذخیره کنه. خب در گذشته های بسیار دور این عنصر یعنی حافظه اون شکل الکترونیکی که الان در نظر داریم رو نداشته. وقتی مثلا موشک آپولو رو داشتن میفرستادن هوا، اون موقع حافظه میدونین چجوری بوده؟ یه قاب چوبی بوده، حالا چوبی بودن شده اصلا مطمئن نیستم، تصویری که تو ذهنم دارم اینطوریه، یه قابیه که پایین و بالاش یه چیزی شبیه میخ زده شده، حالا بازم میخ نه، حالا یه پایه فلزی داره و بعد بین اینها به طور دستی سیم رد شده. این که از کدوم پایه به کدوم پایه دیگه وصل شده باشه، این میشه داده‌ای که توی این ذخیره شده. خیلی جالبه ها، خیلی هم ساده، ولی خب کار میکنه دیگه. اون موقع این بوده حافظه. حالا فرض کنیم وقتی که اینطوریه، برنامه نویسی چقدر با اون چیزی که الان هست فرق میکنه؟ شما اگه برنامه‌تون رو بنویسین بعد متوجه بشین یه جایی یه چیزیش اشتباهه، یه دفعه‌ای باید یه دی برن شروع کنن این سیمایی که بسته بودن واز کنن، یه جور دیگه ای ببندن. بعضی وقتا یه تغییر کوچیک شاید باعث بشه که مثلا برین 20 تا از این بردا رو واز بکنین دوباره از اول ببندین. ممکن است یه دفعه یه هفته طول بکشه. بعد یه دی بعد اونا رو بیان تست بکنن مطمئن بشن اونایی که سیما رو بستن درست بستن. این نوع برنامه نویسی میشه عملا همون جوری که ما کار ساختمانی میکنیم. نیاز به شیوه اجرا و مدیریتی داره که یه پروژه ساختمانی داره. حالا یکی به اون دلیل، یه دلیل دیگه هم داره. در گذشته‌های دور نرم افزار برای عموم مردم نبود. نرم افزار یا برای ماشین‌آلات بود یا برای یه قشر بسیار بسیار خاصی از آدم‌ها. و اون قشر خیلی خاص از آدم‌ها خیلی یه دست بودن و واکنششون در برابر نرم افزار قابل پیش بینی بود. به خاطر همین ما نه امکان چابکی رو داشتیم به خاطر اون مدل حافظه و امثال اون، و نه نیاز به چابکی رو داشتیم به خاطر نوع آدمایی که اون موقع مخاطب بودن. ولی بعد که اومدیم جلو همه اینا عوض شدن. الان ما نرم افزار خیلی راحت تر می نویسیم، خیلی هم که ماشاءالله می نویسن، اصلا میذارن اونجا، میگن اگه خراب بود صداش در میاد، مردم میان بهمون میگن، بعد میریم درست میکنیم. آدم هم که همه قشر افرادی دارن نرم افزار استفاده میکنن. به خاطر همینه که نیاز به چابکی به وجود اومد. با این حال کسایی که پروژه های چابک رو مدیریت می کردن هنوز گرایش داشتن که با شیوه قدیمی که قبلا لازم بود برای پروژه های نرم افزاری اونها رو مدیریت کنن، که با این مدل جدید پروژه های نرم افزاری دیگه خیلی همخوان نبود. متاسفانه کسایی که دستن در کار مدیریت پروژه بودن این نقص رو نفهمیدن. اگر اونها کسایی بودن که خودشون رو تطبیق میدادن، ماجرا خیلی بهتر پیش میره، به خاطر اینکه اونها دانش مدیریت پروژه رو داشتن. ولی اونها به روی خودشون نیوردن، هم کار تکراری خودشون رو انجام دادن. یه گروهی از برنامه نویس های با علاقه با ذوق اونها آمدن یه همچین کاری رو انجام دادن که متاسفانه اونها اطلاعات مدیریت پروژه نداشتن. این باعث شد همه این سالها خیلی از چیزایی که ما از قبل میدونستیم تو مدیریت پروژه رو مجبور بشن با صرف هزینه زیاد خودشون دوباره کشف کنن. حالا اونا اومدن این شیوه چابک رو آوردن توی پروژه های نرم افزاری، خیلی خوب بود، همین چی عالی جالب، ولی بعد از اینکه یه مقدار بیشتر جا افتاد، شنیدین اون عبارتی رو که میگن انقلاب فرزندان خود را میبلعد، همون اتفاق عملا افتاد. خیلی از اون آدمای باذوق و باهوشی که بهترین کارا رو تو حوزه چابکی کرده بودن عملا بیرون رونده شدن. یه عده‌ای موندن که به اندازه اونها خوب نبودن به هیچ وجه، ولی اونها انقلاب مال خودشون کردن عملا به نوعی. و در راستای همین ماجرا، برای اینکه بتونن جایگاه خودشون رو محکم بکنن، برای اینکه فرض کنین دو نفر رو فرض کنین، یه نفر به لحاظ دانش و توانایی مثلا 100 واحد امتیاز میگیره، یه نفر دیگه هست 15 واحد امتیاز داره، اون که 15 واحد امتیاز گرفته میخواد این یکی رو بیرون کنه، جای این رو بگیره و جای خالی این آدمه احساس نشه. راه حلش مثل همیشه اینه که از مکانیزم های حکومت های استبدادی، فرقه ها و مذاهب استفاده کنن. و دقیقا همه اینها رو میتونیم ببینیم توی سیستم های، توی سردمداران مدرن چابکی. یکی از چیزایی که میدونیم، من اینا رو تو خیلی جاهای دنیا توضیح دادم برای آدما و بسته به مخاطب نوع ارتباطی که برقرار میکنن فرق میکنه. برای شما مطمئنم که خیلی راحته، برای همین دیگه زیادی توضیح نمیدم، خیلی سریعتر متوجه منظورم میشین. اولین نکته که وجود داره تمایز بین خودی و بیگانه است. این یکی از نکات کلیدیه. توهم دشمن خارجی، یعنی از ابتدا اون کسانی که انقلاب چابکی رو به نوعی دزدیدن برای خودشون، شروع کردن روی مفهوم دشمن خارجی کار کردن. اون دشمن خارجی براشون شد مدیریت پروژه ساختیافته، شد نهادهای مربوط به مدیریت پروژه، منابع مربوط به مدیریت پروژه، و این رو حتی اشاره دادن به طور کلی به متد و متدولوژی. توشون انواع و اقسام تابو به وجود اومد. اینا همه از نشونه‌های سیستم‌های استبدادیه. توی سیستم‌های چابک امروزی کلمه‌ای مثل فرایند، متد، متدولوژی، مدیر پروژه اینا تابوئن عملا. و بعد همون ماجرای مثلا تابو بودن مدیر پروژه یه مقدار توسعه داده شده از یه جایی به بعد، این جدیدتره. یه دفعه رسیده به بحث تمایز بین مدیر و رهبر که احتمالاً دیده باشین. خیلی بحث اشتباهیه به اون شکلی که مطرح میشه، به خاطر اینکه هر مدیری رهبره و بعضی رهبرها هستن که مدیر نیستن. اینا دوتا مفهوم جدا از هم نیستن، یکیشون تو دل اون یکیه. ولی اون وقت میبینین مطالب خیلی زیاد هست در مورد اینکه چجوری از مدیر تبدیل بشیم به رهبر، انگار این دوتا چیز متفاوتن. مدیر بد، رهبر خوب. هدف هم این نیست که یه چیز خوبی رو بزنن جای چیز بدی. هدف اینه که بگن اون چیزی که اون دشمن خارجی داره، مدیر، اون بده، یه چیز دیگه هست که خوبه. هدف اصلیشون اونه. اونا دغدغه‌ای برای رهبری ندارن. دغدغه اونا اینه که بگن اون چیزی که در هسته مرکزی سیستم‌های دشمن قرار داره، اون بده. حالا اینی که براتون گفتم فرزندان خودش رو میبلعه، این گرایش خیلی قدیمی هم نیست. سیستم های چابک نسل اول مشکلی خیلی با مدیر پروژه نداشتن. DSDM که یکی از اولین سیستم هاست، اون از اول مدیر پروژه داشت، اصلا تو خودش نقش مدیر پروژه تعیین کرده. از نظر DSDM مدیر پروژه لازمه توی پروژه. XP که در ابتدا رایج‌ترین سیستم بود، خودش مدیر پروژه نداشت، ولی وجود مدیر پروژه رو به رسمیت میشناخت. خود سیستم XP رو یه لایه پایین تر از لایه مدیر پروژه تعریف کرده بود. حالا این چند تا از عوامل استبدادیه که میبینین. عوامل دیگه هم هست. متن مقدس. حالا توی سیستم هم متن مقدس هست، هم فرد مقدس. یه کسی که هر چیزی گفته باشه 100% درسته، اگه کسی خلافش بگه کفره. از اون گرفته تا متنه. حالا فرده به اون اندازه توی سیستم چابک به وجود نیامد، ولی متنه هست دیگه، مانیفست اجایل. هر جا هر صحبتی باشه نه تو مانیفست فلان چیز گفت، حالا اون یه چیزی اونجا گفتن، 4 نفر آدم دور هم جمع شده بودن توی پیست اسکی خوش گذروندن، یه چیزی هم نوشتن. عوامل دیگه هم داره. کیا اینجا کتاب 1984 خوندن؟ جورج اورول؟ یه علامت بدین لطفا. یه نفر دو نفر. خوبه دیگه. توی توی 1984 یه مفهومی هست جورج اورول داره، نیوسپیک، گفتار نو. اون گفتار نو رو هم ما تو چابکی داریم، یعنی یه چیزایی که عمدن زبان عوض میشه برای اینکه همداستان بودن با خود اونها نشون داده بشه و همین که صحبت کردن در مورد اون چیزی که بیگانه است سخت بشه. حالا اگه نخوندین 1984 حتما بخونین، به نظر من خیلی از واقعیت ها رو دور و برتون روشن میکنه، از مدیریت پروژه گرفته تا چیزهای دیگه. حالا صحبت کتاب که میخواییم بکنیم، فارنهایت 451 اگه عددش رو اشتباه نگم، درجه حرارتی که کاغذ توش میسوزه، اونو کیا خوندن؟ یک نفر. اون کمتر، دو نفر. اونم کتاب فوق العاده، اونم کاملا پیشنهاد میکنم. توی فارنهایت 451 یه مفهومی که خیلی قشنگ مطرح میکنه اینه که مطیع بودن توی سیستم استبدادی به شکل همکاری تعبیر میشه، یا حتی برعکس اون، به شکل نمیدونم برعکس مطیع بودن چی میشه، سرکش بودن، اینکه طرف بر خودش داره همه فکر میکنه. یعنی سیستمی به وجود میان، چون آدم و دلشون نمیخواد مطیع باشن، سیستمی به وجود میانن که مطیع بودن افراد غیر مطیع بودن تعبیر بشه توش. که حالا دیگه من الان وقتمون تموم شده، 7 دقیقه است، ولی تو فرصت دیگه اگه جایی بشه میتونیم بیشتر وارد جزئیاتش بشیم که چجوری این انجام میشه. و آخرین نکته هم که به نظرم میاد که اونم کاملا تو همین سیستم استبدادی وجود داره، توهم حق انتخابه. در ابتدای مسیر ما حق انتخاب زیاد داشتیم، DSTM، XP، کریستال، خیلی چیزا بودن. الان بعضی توهمش وجود داره، نگاه میکنین انواع و اقسام اسم وجود داره، سیستم های مختلف چابک، ولی وقتی نگاه میکنین میبینین همشون همانا فقط اسکرامن. اسکرامن با بسته‌بندی های متفاوت، و این دقیقا اون توهم حق انتخابه. این اگر میخواییم ببینیم واقعا تنوع به چه مفهومی میتونه باشه، برین اون منابع اولیه و قدیمی چابکی رو ببینین، ببینین چقدر انتخابهای واقعی متفاوتی میتونستن آدم رو داشته باشن. خب برنامه امروز یه ذره این توضیح اولیهش طولانی تر بود. حالا پس هم ماجرایی که براتون توضیح دادم، یکی این بود که تعریف چابکی چیه، یکی دیگه این که از کجا اومده اصلا، و اون بحث‌های اجتماعی و سیاسی که قاطی شده به خاطر اینکه اونه که میتونه واقعا بهتون توضیح بده که الان چه اتفاقی داره میفته. حالا ترکیب همه این چیزها در یه سیستمی که واقعا سیستم استبدادیه، چابکی رو واقعا تبدیل کرد به یک مذهب، یعنی مذهب به نوعی که توش حتی کفر وجود داره و مجازات بالا برای کفر وجود داره. تو این سیستم ما اون تب و تابه رو داشتیم، اون هایپو داشتیم. اتفاقی که میفته میبینین عده بیشتر و بیشتری در مورد این چابکیه دارن صحبت میکنن، به خاطر اینکه قابلیت هم داشته ها. اینو اصلا فکر نکنین دارم میگم که کلش دروغه و بده، نه، چیزای خیلی جالب هم داشته. دروغ و بدیه با خیلی از اون آدما بودن و اون انتظارهای نادرست و نابجایی که به وجود آوردن. ولی به هر حال موفقیت‌های اولیه به وجود میاد، اون موفقیت‌ها باعث میشه که این بزرگتر بشه، بزرگتر شدنه باعث میشه عده بیشتری ببیننش، استفاده کنن، دوباره بیشتر بشه، هی مرغ و تخم مرغی میشه، دور باطل به وجود میاره، این هی معروفتر و معروفتر میشه. و یکی از تقریبا آخرین مراحلش اینه که میبینین یه سری از نهادهای قدیمی که به طور کلاسیک نقطه مقابل این به حساب میان هم باهاش همسو میشن. برای ما مثالش میشه PMI یا اکسلوس. این همسو شدنه هم عمدتاً دلیلش اینه که میترسن که اگر نشن در نظر مخاطب از مد افتاده و قدیمی و در حال مرگ میان. خیلی همه نهادهای جا افتاده مدیریت پروژه از این ماجرا میترسن. همین امروزش هم همشون تنشون میلرزه که مبادا از قافله هوش مصنوعی عقب بیفتن. به خاطر همینه. و البته یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که متاسفانه همش هم حالا همه ولی PMI و اکسلوس خیلی قدیم یه جور دیگه اداره میشدن، ولی الان 100% به صورت یه سازمان تجاری دارن مدیریت میشن، رسما به عنوان یه سیستم تجاری. و برای همین، برای اینکه از غافل عقب نیفتن، اونها هم اضافه میکنن این رو به سیستم‌های خودشون. و بعد آدم‌ها همه میبینن خب این عده خیلی زیاد دارن در موردش حرف میزنن، من هر جا میرم کنفرانس در موردش مطلب هست. اون پی ام آی و اکسلوسی هم که از قدیم تر بودن، اونا هم دارن میگن پس بعد حتما درست باشه دیگه. و بعد این دوباره کمک میکنه این تب و تابه بره بالاتر. ولی این برای همیشه بالا نمیمونه. من از خیلی سال پیش اینو همیشه میگفتم، جای وای میسه. اون وای سادنه هم به دلایل مختلفه. یک اینکه آدم ها کم کم ناراضی میشن، آدم ها میگن که خب اون همه وعده و وعیدی که دادین اتفاق نمیفته ها. برای یه مدتی میتونیم بگیم که سب کن میشه یا هل تلقیم بکنیم که نه شده، یا بگیم که برای اون یکی شده، برای همه آدم های دیگه شده، فقط برای شما نشده، فکر کن ببین چرا نشده. اینا رو تا یه مدتی میشه گفت، ولی از اون بیشتر نه. کم کم آدم ها شروع میکنن پس زدن. یه نکته دیگه اینه که بازار اشباع میشه، چون کل این تب و تابه، این مد روز بودن هایپه، به این خاطر به وجود میاد که یه عده‌ای هستن که توش دارن چیزایی رو میفروشن، خدماتی رو دارن میفروشن، ولی وقتی که بزرگ میشه باعث میشه که عرضه هم بیشتر بشه، افراد بیشتری وارد میدان بشن و برای همشون تنگ میشه ماجرا. برای همین نیاز دارن برن سراغ یه چیز دیگه. و آخرین نکته‌ای که باعث میشه که ما برسیم به قله تب و تاب و بعد شروع کنیم به افول از اونجا، اینه که رقیب جدید بیاد. یه رقیبی که برای افراد بیشتر جای سرمایه گذاری داشته باشه، بیشتر جای کسب درآمد داشته باشه. به خاطر اینکه کسایی که دغدغه داشته باشن توی این حوزه شاید مثلا 2-3% باشن، بقیه اکثرا دنبال اینن که یه درآمدی کسب کنن. اون عنصر جدیدم میدونین دیگه، قاعدتا در مورد چی حرف میزنم، هوش مصنوعیه. خلاصه این بود صحبت من. خیلی خیلی طولانی تر از اون چیزی شد که بنا بود باشه. میتونیم الان بریم سراغ پرسش ها. فقط جمع‌بندیش رو هم بگم. دلیل این که من کلن این موضوع رو براتون خواستم طرح بکنم این بود که توی همه این تب و تابایی که به وجود میاد، این هایپایی که به وجود میاد، انتظارهای نادرست خیلی زیاد هست، باورهای نادرست فوق العاده زیاده، و تو این فرایند عده‌ای صدمه میخورن. هم آدم‌هایی انرژی خودشون رو تلف میکنن و هم سازمان‌هایی. و من واقعا امیدوارم که این اتفاق برای شما نیفته. سیستم‌های چابک رو یاد بگیرین، توشون چیزای جالب زیاده. در مورد این هوشیار باشین که اصلا برای نوع پروژه شما کاربرد داره یا نه. اگه کاربرد داشته باشه خب میتونین استفاده کنین به شکل معقول. اگه نداشته باشه، برای نوع پروژه شما نباشه، هم میتونین ازش به عنوان یه منبع الهام بگیرین، شاید یه چیزای خوبی پیدا کنین. ولی گول هر حرفی رو که میشنوین نخورین، حتی اگه حرف از منابع نسبتا معروف هم داره میاد. بسیار خب، بریم سراغ پرسش ها. خب یه سوال اینه که سیستم های ترکیبی چطورن؟ اون تب و تابی که بهتون گفتم، از جایی که ما دیگه نزدیک شدیم به قله، از یه ذره قبل از قله، به خاطر اینکه آدم میتونست ببینه که داره سرعتش کاهش پیدا میکنه، هنوز داشت میرفت بالا ولی این سر حرکتش داشت میمد پایین، یعنی مشتقش داشت کوچیک میشد. از اونجا که شروع شد و اینکه بازار خیلی اشباع شد، یه عده که دنبال راه حل جدید برای کسب درآمد بودن، شروع کردم به صحبت از سیستم‌های هایبریدی، سیستم‌های ترکیبی. این زاده اون نیازه. یعنی یه کسایی که سابقه ای توی سیستم‌های حالا مدیریت پروژه داشتن، چه واقعی چه سطحی، و بعد اون تب و تاب چابکی رو هم دیده بودن، و بعد دیده بودن که خب اگه بخوان توی خود سیستم چابک خدماتی رو ارائه بکنن خیلی جایی نیست براشون، ولی اگه این دوتا رو مثلا با هم ترکیب بکنن شاید باشه. برای هم یه سری محتواهایی ارائه شد، درست شد. به نظر من همش کاملا اشتباهه. بناش یه اشتباه فوق‌العاده بزرگیه. همشون هم چابکی رو خیلی سطحی میبینن و هم سیستم های متعین رو. فکر میکنن اگه مثلا توی سیستم های متعین رایجه که شما مثلا یه سندی داشته باشین اسمشو بذارین منشور پروژه، خب، و بعد توی سیستم های چابک هم رایج باشه یه سندی باشه، یه مفهومی باشه به اسم مثلا پروداکت بکلاگ. وقت اگه شما یه جوری این دوتا رو بیارین کنار هم، هم پروداکت بکلاگ داشته باشین و هم منشور پروژه، اون وقت میشه هایبرید. اونایی که میگن واقعا اینطوری هن. نه به پیوستگی اینها کار دارن و نه به مفهوم هایی که در پس اینها هست. یه چیزی هست من فکر کنم قبلا هم توضیح دادم، اینجا می نویسم براتون. اسمش هست کارگو کالت افکت. این یه نوعی از همون کارگو کالت افکته که واقعا متوجه نمیشن که چه چیزی در پس پرده داره اتفاق میفته. اگه بخوایم برگردیم به اون تعریفی که از سیستم های تطبیقی و متعین با هم داشتیم، وقتی که صحبت از ترکیبی میکنیم چی رو با چی داریم ترکیب میکنیم؟ ما تعریف اولیه‌مون این بود که یا میایم کامل تعیین میکنیم یا میریم آزمایش خطا میکنیم. خب یه حدی از آزمایش خطا همیشه هست توی سیستم های متعین، ولی اینکه کلن به جز جنبه های سطح بالاش بقیه رو کامل بذاریم به عهده آزمایش و خطا، اون میشه چابکی. ترکیب کردن این دوتا یعنی چی؟ یعنی اینکه با کدوم روش داریم پیش میریم. نکته مهم اینه که سیستم های تطبیقی فوق‌العاده حساسن، خیلی شکنندن. شما اگر توی یه سیستم واقعا تطبیقی کوچکترین چیزی رو بیاین متعین بکنین، خیلی سریع اشاعه پیدا میکنه و جلوی تطبیقی بودن همه چیز رو میگیره، چابکیش کاملا از بین میره. برای همینه که شیوه تولید محصول ترکیبی نیست، یا متعینه یا چابک، یکی از این دوتا. حالا یه عده‌ای هستن توی نسخه جدید مثلا پرینس 2 میخواسته عبارت هایبرید رو استفاده کنه، ولی صحبتهایی که کردیم قانع شدن که این تعبیر اشتباه رو به کار نبرن. اومدن یه جوری تقلب کردن، انگار گفتن عملا حرفی که دارن میزنن اینه که اگر چند تا پروژه دارین یا چند تا زیر پروژه دارین، بعضیاشون چابکن بعضیاشون متعینن، کل این رو میگیم هایبرید. این عملا میشه کلک زدن دیگه. صحبت وقتی ترکیبی بودن رو میکنیم برای یه پروژه داریم میگیم، یعنی ما تو دنیای هایبرید زندگی میکنیم. من که بعضی پروژه هم چابکن بعضی نیستن، اون که حرفی نزدیم در واقع. خب سوال کردن که اگه بخوایم سیستم های چابک رو در ساخت و تولید، خب لطفا بنویسید منظورتون از ساخت و تولید چیه، چه نوع پروژه‌ای، یا منظورتون عملیات ساخت و تولیده. لطفا بنویسید که بعد بتونیم صحبت کنیم. جایگزین چیه؟ سوال خوبیه. ببینین یه سری توضیحی که دادم زیادی رنگ و روی سیاسی به خودش گرفت، هدف من این نبود، ولی یه ذره تو همون فاز اگه بخوایم باشیم با هم یه ذره دیگه، این تعبیرهایی که از قدیم وجود داشته که یه سنت وجود داره و بعد مدرن و بعد پست مدرن، همون اینجا هم تا حدی وجود داره، یا تز و سنتز و تز و آنتی تز و سنتز. سنتی وجود داشته که به هر دلیل سخت بوده باهاش مقابله کردن، به خاطر همین یه مدرنیتهی به وجود اومده که خیلی با ضدیت خودش، انگار هویت مستقل نداره، هویتش در ضدیت کردن با اون یکی شکل گرفته. حالا این دوتا با هم میرن جلو و بعد سرنوشتش این میشه که این دوتا همدیگر رو تضعیف میکنن و میرسیم به جایی که میتونیم یه ذره راحتر با دست بازتر و منطقی تر بریم جلو، چیزی که واقعا درسته رو بریم جلو. حالا میشه اسمم رو گذاشت پست مدرن. اون پست مدرن میره جلو، بعد دوباره خودش دگماتیک میشه، تبدیل میشه به یه سنت دیگه، بعد میریم با اون جلو. الان تازه ما داریم به اون مرحله ای میرسیم که سیستم های پست مدرن بیان، مثلا پیتری اکسپرس نمونه ای از سیستم های پست مدرنه. من فکر میکنم که در آینده نزدیک باز هم بیاد سیستم های اینطوری. خب سوال دیگه کردن چه گواهی مناسبه؟ خیلی سوال کلیه. گواهی های زیادی هست. اگه توی حوزه چابکی بخواین، متاسفانه گواهی های نچندان جالب زیاد هست. اونایی که الان هستن همه عملا متمرکزن روی اسکرام. چیزی که واقعا بخواد فراتر از اسکرام بره نداریم، به جز اجایل پی ام که برای دی اس دی امه، ولی اون هم حالا خیلی شاید نتونم توصیه بکنمش. ولی اگه بخواین در مورد اسکرام گواهی بگیرین، گواهی پی اس ام، پروفشنال اسکرام مستر، بد نیست، هزینش معقوله، آزمونش دقیقه، یه ذره سخته. خب در ادامه اون سوال قبلی که درباره تولید بود فکر کنم توضیح دادم، پروژه احداث اسکلت و تولید آسفالت، خب چه این دوتا رو با هم ترکیب کردیم. ولی به هر حال ببینید، اسکلت و آسفالت هر دوی اینها ارتباطی که بین محصولشون و نتایج حاصل از محصول هست عینیه، فنیه، برای همین نیازی به چابکی نداره. به همین راحتی. حالا بعدا میتونیم بریم جواب سوال بعدی هم بدیم که آیا اصلا امکان چابک بودن دارن یا نه، ولی خب اولی رو که رد کردیم دیگه نیازی به دومی نیست. پرسیدن که مدرک پرینس حالا به صحبتمون خیلی ربط نداره. الان پرینس سیستم خیلی خوبیه، یه متدولوژی مدیر پروژه خیلی خیلی خوبه. متاسفانه خیلی گرون شده سالای اخیر، خیلی خیلی گرون شده. دفعه قبلم سوال کرده بودن، از بروز رسانی آخرش من اصلا راضی نیستم. خب گفتن که در مورد ارتباط بین چابکی و زمانبندی انجام کارها راهنمایی کنین. زینفان اصولا نیازمندیاشون رو با زمان تحویل سریع درخواست میکنن و ادعا میکنن ما اجایلیم. ببینین این یکی از بحث‌های بنیادی مدیریت پروژه است، اینکه چجوری انتظارهای زینفان پروژه رو مدیریت بکنیم. خیلی تکنیک‌های زیادی هست. ببینید مهمترین چیزش اینه که من همیشه میگم به عنوان مدیر پروژه نه نگین. حالا خیلی هم تعجب میکنن از این حرف منو. مدیر پروژه باید خیلی مثبت باشه. کارفرما یا هر کس دیگه میاد پیشتون، هر چیزی میگیم باشه باشه باشه. یادداشت برمی‌داریم، میگه اجازه بدید من اینو چک بکنم. چک میکنیم، برمیگردیم پیشش با چند تا گزینه‌هایی که به شکل‌های مختلف میتونن اون رو در عمل پیاده سازی بکنن و بعد میدیم به خودشون، میگین از بین اینها انتخاب بکن. حالا یکیشون ممکنه هزینه پروژه رو زیاد کنه در زمان ثابت با قابلیت‌های ثابت، یکی دیگه‌شون ممکنه در خیلی خیلی زود تحویل بده ولی هزینه‌اش بالاتر باشه. همه اینا بعد چیزایی باشه که واقعا بتونین انجام بدین. بعد بگین خب از بین اینا انتخاب بکن. خیلی وقتا میبینین کارفرما میگه خب حالا باشه بعدا من انتخاب میکنم، میره هیچ وقتا برنمیگرد. این بهتر از نه گفتنه، یعنی عملا بهشون دارین نشون میدین که ایراد کار کجاست، ولی راه حل هم دادین که اگه واقعا دلشون میخواد به اون ماجرا برسن بشه ترتیبی میشه رسید. خب آن راستی یه چیزی میگم رفته بود، موضوع اینجا اصلا محدود به پرسش نیست، نظر هم اگه دارید بنویسید برای همه. حالا اینجا نوشتن adaptability is not just because of customer feedback. ببینید حالا من کامل هنوز نخوندم، ولی بازخوردی که ما تو چابکی نیاز داریم بازخورد کارفرما نیست، بازخورد کاربر نهاییه، یا یه کسی که شبیه کاربر نهایی کار میکنه. I think we should consider the context and other agents interactions that force to bring adaptability to the system. I'm seeking adaptability in different section. Part of this should be adjusted by project management and some part should be adjusted by technologies. خب نظرشون گفتم، ولی من متاسفانه خیلی مطمئن نیستم. منظورتون اینه که همه نوع فیدبک از همه جور منبعی رو در نظر بگیریم، که اگه منظورتون اینه که خب 100% خیلی هم خوبه. در مورد پروژه منابع انسانی، من هیچ آشنایی ندارم با پروژه منابع انسانی، خیلی الان نمیتونم چیزی تو ذهنم تصور کنم، ولی این دوتا سوال از خودتون بپرسین دیگه. آیا نیاز هست که چابک باشیم یا نه؟ در صورتی نیاز هست که موفقیت پروژه وابسته به پسند آدمیزاد باشه. اون سوال اوله. اگه اون مثبت باشه بعد سوال دوم رو بپرسین. سوال دوم اینه که آیا میشه تطبیقی پیشرفت یا نه؟ یعنی میشه آزمایش و خطایی کرد که آینده رو نشون بده، نه آزمایش و خطایی رو به گذشته، رو به آینده. موضوع پیشنهادی دادن و در فضای تولید نرم افزار ERP برای یه مجموعه بزرگ حمل و نقل و مسافرتی، اساساً با توجه به اینکه هم بحث انسانی کاربران هست و هم بحث فرایندی، ببین همیشه ما ترکیبی از اینها رو داریم، همیشه توی نرم افزار ERP اون جنبه پسند انسانی خیلی قویه. نه در واقع باید ببینید کدوم ورش قوی تره. تو ERP واقعا پسند انسانی خیلی قوی تره. تقریبا تو همه مواردی که شکست میخورن به خاطر اون موارد انسانیه که شکست میخورن. خیلی باید مسائل انسانی رو در نظر گرفت، آدم ها رو حتما باید مشارکت داد و باید با اون نوع آزمایش و خطای خاصی هم که با هم صحبت کردیم بریم جلو. پس یک، نیازش هست، و دو، امکانش هم به نظر من هست توی اکثر پیاده سازی های نرم افزار های ERP. در نتیجه بله، به نظر من هست من باید چابک باشن. خب ما 7 دقیقه وقت داریم. یه چیز کوچیک هم بگم قبل از اینکه تموم بکنیم، حالا بعدش دوباره میتونیم بریم سر بقیه سوالا. برای جلسه بعدیمون که 2 هفته دیگه میشه، موضوعش از اون 2 هفته پیش انتخاب کرده بودیم، در مورد چالش های زنان در مدیریت پروژه است که خوشحال میشم تشریف بیارید همگی. اینم لطفا فراموش نکنید وقتی من میگم مدیریت پروژه، شامل همیشه برنامه‌ریزی کنترل پروژه هم میشه ها. اینا همه زیر مجموعه هایی از مدیریت پروژه. هدفم اینه که در مورد این صحبت بکنیم که یه سری مشکل هایی که زنان دارن توی این نوع حرفه چجوری میتونه اون مشکل کاهش پیدا کنه. یعنی هدفمون نیست که بگیم چرا مهمه که زنان مثلا تو مدیریت پروژه کار بکنن، مثلا یه بحث دیگه به نظر من نیازی نداریم در موردش صحبت کنیم. زنان هستن، باید باشن. حالا یه سری مشکلات هست، بعضی از اونا من فکر می‌کنم راه حل هایی داره که میشه براشون کار حرفه‌ایشون راحت تر شه. در مورد روز و ساعت هم چند نفر پیشنهاد داده بودن بازنگری بشه. من احتمالا چند روز دیگه یه نظرسنجی میذارم توی سایت، شما هم لطفا شرکت بکنیم ببینیم برای اکثر افراد چه روز و ساعتی بهتر میشه، بعدا توی سایت میاد. خب برگردیم سراغ سوال ها. در مورد ساختارهای محصول محور ها، خب ببینید بحث خیلی طولانی، من فکر کنم اصلا بد نباشه برای این یه جلسه بذاریم، به خاطر اینکه اینم یکی از اون مفهوم‌های فوق‌العاده نادرستیه که بعضی از افراد توی سیستم‌های چابک به وجود آوردن. یه سری جنبش‌های از نو استیمیت شروع شد، بعد رفت به نو پروجکت و تمایز بین محصول و پروژه که فوق‌العاده حرف غلطیه. ایده هستن که میگم ما باید تمرکزمون روی محصول باشه و نه پروژه. این حرف غلطه، به خاطر اینکه پروژه راهیه برای تمرکز روی محصول و توی خیلی از شرایط بهترین راه هم هست برای تمرکز روی محصول. حالا این حد کوتاه رو لطفاً داشته باشید به عنوان پاسخ. فکر کنم خوب باشه بعد این جلسه جداگانه براش بذاریم. برای پروژه تک نفره پرسیدن که چجوری بهتره. ببینید به نظر من تنها نکته که تعیین کننده است که بهتر پروژه چابک، محصول پروژه چابک تهیه بشه یا متعین، خود محصول پروژه است و نه شرایط محیطیش. برای همین پروژه تک نفره باشه تعیین کننده نیست، باید ببینیم پروژه میخواد چی کار بکنه. حالا مثلا فرض کنین کتاب، خودتون به نظر مثال زدین، من به عنوان خواننده دلم نمیخواد کتابی رو بخونم که چابک تهیه شده باشه، من دلم میخواد کتابی رو بخونم که نویسندهش نشسته باشه سالها کار کرده باشه، هر کاری میتونسته کرده باشه، یه کتاب عالی، بهترین کتابی رو که میتونسته نوشته باشه بذاره اونجا. حالا ممکنه 5 سال بعدش 10 سال بعدش بر خیلی از نویسنده‌های عالی این اتفاق میفته، طرفی کتاب دیگه بگه منتشر بکنه بگه از اون 10 تا حرفی که من زدم این دوتاش الان متوجه شدم غلطه، درستش اینه، این خیلی عالیه. ولی اینکه خود یه کتاب بخواد چابک پیش بره به نظر من ترکیب مناسبی نمیشه، این میشه ارائه کردن محتوای خام به مخاطب. برای فیلم هم، برای فیلم سینمایی ما این مفهوم موقعیتش رو نداریم، ولی سریال ها رو اگه دقت بکنین توشون ردپای چابکی رو میتونیم ببینیم دیگه. ما ترکیبی داریم از اینکه یه داستان کلی توی سریال هست، حالا حداقل خیلی وقتا هست، و اینکه تطبیق هم خودشون رو میدن، یه کار خاصی توی یکی از اپیزودا میکنن، بعد میبینن مثلا تعداد بینندهشون کم شد یا آدم ها شروع کردن بد و بیرا گفتن، یعنی یه جوری درستش میکنن، این میشه نوعی تطبیق دادن، این میشه نوعی چابکی. حالا آیا این اون حداقل های تطبیق دادنه که در قالب یه چیز متعین داره پیش میره یا نه، این برمیگرده به اینکه شما داستان اصلی و کلیدی توی اون سریالتون دارین یا ندارین. مثلا اگه سریالمون صحبتش ساینفلد باشه که معروفه به اینکه درباره هیچیه، داستان کلی نداره، بله اون میتونه کاملا چابک باشه به این مفهوم، ولی این داستانایی که بعضی وقتا هستن، سریالایی که بعضی وقتا داستانای خیلی پیچیده دارن، از ابتدا کلیات داستان درست شده، فقط توی یه سری ریزه‌کاریاشه که خودشونو تطبیق میدن، اونو دیگه خب چابک نیست. خب دیگه ما متاسفانه وقتمون تموم شد، به بقیه سوالا نمیرسیم. حالا سوالایی که شده اگه فرصتی باشه توی جاهای دیگه با هم دیگه در موردشون صحبت می‌کنیم و بر بعضیشون شاید اصلا بتونیم برنامه‌های جداگانه‌ای هم بذاریم. ممنون از همگی که اومدین با همدیگه این جلسه رو دور هم باشیم، امیدوارم مفید بوده باشه براتون و تا دفعه بعد که همدیگه رو ببینیم. خداحافظ.